نفوذ سیاسی. تحولات بین المللی. اسلام حراسی. بحران های منطقه‌ای و جهان.
آمریکا و انگلیس به دنبال حذف صورت مسئله.
اقتدار ملی. گفتگوی سیاسی.
الهی به امید تو. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو. عرض قبولی طاعات و عبادات. انشالله که طاعات و عبادات شما مورد قبول حضرت حق تعالی قرار گرفته باشه. با شما هستم من محسن اقبال دوست در برنامه گفتگوی سیاسی با موضوع چالش‌های داخلی رژیم صهیونیستی، رژیمی که یک روز شعارش از نیل تا فرات بود ولی امروز با چالش‌های جدی بر سر هویت خودش قرار گرفته. مهمانان عزیز و ارجمندی داریم که در ادامه با اونها همراه خواهیم بود. میتونید از طریق سامانه 30,010-35 رادیو گفتگو نقطه نظرات خودتون رو با ما به اشتراک بگذارید. همونطور سامانه 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای تهران و شهرستان ها هم منتظر دریافت نقطه نظرات شما هم هست. میتونید اپلیکیشن برنامه کاربردی ایران صدا رو هم روی گوشیتون نصب بکنید و از اون طریق هم ما رو بشنوید و از طریق رادیو نمای رادیو گفتگو هم میتونید ما رو ببینید. بریم یک بخش رو با هم بشنویم، برمیگردیم با شما همراه خواهیم بود.
در مرداد 1358 بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی با اعلان جهانی روز قدس فصل جدیدی از تلاش برای کمک به ملت فلسطین و قرارگیری موضوع قدس در رأس مسائل دنیای اسلام را رقم زدند. در بستر 14 دهه گذشته و پیشتازی ملت انقلابی ایران، نه تنها ملت فلسطین احساس تنهایی نکرد، بلکه در پناه مبارزه، جهاد و انتفاضه مرتب خود رژیم اسرائیل را به روزگار خفت بار امروز کشانده است. امروز صهیونیست‌ها از کرانه های لبنان تا سوریه و غزه در محاصره قرار گرفته و تلاش میکنند تا خود را در پیله های بتونی حبس و در امان نگه دارند. اما وعده الهی حق است. نابودی رژیم صهیونیستی و گاه شمار 25 ساله رهبر معظم انقلاب فرجام حتمی رژیمی است که در برابر یک موشک نزدیک بود اگر به قلب دیمونا میزد حیاتش نابود میشد. امروز در مسیر آگاهی عمومی دنیای اسلام و غیرت ملت قهرمان فلسطین دیگر جواب تفنگ با سنگ داده نمیشود، بلکه استراتژی پاسخ موشک در برابر موشک نیز وارد فاز تهاجمی و قدرتمند تلاش برای نابودی این رژیم شده است. البته نباید از یاد برد که زخم‌های مرتب سلاطین اخته جهان عرب و عادی سازی روابط آنها با صهیونیسم ملت فلسطین را آزرده می‌کند. اما رسم جهاد امت رسول الله نشان می‌دهد که میدان نابودی صهیونیسم از مسیر قتال می‌گذرد و دیپلماسی سازش سرنوشتی جز تسلیم ندارد. روز قدس رستاخیز بیداری ملل اسلامی برای همراهی و همکاری همه جانبه با ملت فلسطین در برابر دژخیمان صهیونیست و باقی مانده های قلعه خیبر مدینه رسول الله است که بایستی هرچه زودتر در به قلعهشان کنده شود و به آتش کشیده شود. روز جهانی قدس اگرچه امسال و تحت تاثیر ویروس مبهوس کرونا برگزار نمی شود، اما نماد بیش از 1.5 میلیارد مسلمان روزداری است که برای آزادی قدس و پاکسازی محل معراج پیامبر اسلام گاه شماری و برنامه ریزی می نمایند. نیک می دانیم به زودی نماز وحدت و فتح بر صحن قبه صخره در بیت المقدس خوانده می شود، اما امید است روز قدس روز بیداری برخی از خود فروخته هایی باشد که همچنان دین و دنیای خود را به استکبار و صهیونیسم فروختند. القدس شریف هرگز از مسیر مذاکرات سازش چون اسلو، کمپ دیوید، شرم الشیخ و غیره آزاد نمی شود و تنها مسیر باقی مانده مبارزه و قتال است و این مهمترین پیام راهبردی روز جهانی مبارزه برای آزادی قدس شریف است.
گرامی می‌داریم روز قدس رو، روز مقاومت و هویت جهان اسلام رو که به پیام تاریخی حضرت امام این روز نام گرفت، یک روز جهانی که همواره باعث هویت بخشی به جریان مقاومت شد. امروز در خدمت میهمانان عزیزی هستیم که باشون همراه هستیم، امیدوارم بحث خوبی رو هم داشته باشیم در رابطه با چالش‌هایی که رژیم منحوس صهیونیستی بر اون گرفتار هست و در اون خودش گرفتاری داره. در خدمت جناب آقای حجت الاسلام دکتر علی کاظم بهرام، کارشناس مسائل غرب آسیا، جناب آقای دکتر حسین کنعانی مقدم و جناب آقای دکتر میثم قفاری نجات هستیم. جناب حجت الاسلام بهرام، اگر در ابتدا سلام علیکی دارید، در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز این برنامه ارزشمند و اثر بخش، و انشالله که این روز رو روزی بیاد که انشالله در خود منطقه پاره تن اسلام فلسطین چون جشن بگیریم. خدمت شما هست.
جناب آقای قفاری نجات، در خدمت شما هستیم.
به نام خدا، منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما میهمانان گرامی و مخاطبینی که این برنامه رو دنبال میکنن. منم به نوبه خودم این ماه مبارک رو گرامی میداریم و امیدوارم که طاعات و عبادات هممون مورد در قبول درگاه حق واقع بشه. در خدمت
خواهش میکنم آقای دکتر کنعانی مقدم، اگر در ابتدا شما هم سلامی دارید، در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم، منم عرض سلام ادب دارم خدمت برادر عزیز من مجری محترم جناب آقای اقبال دوست و مهمانان عزیز جناب دکتر کاظم بهرام و جناب دکتر قفاری نژاد، و عرض سلام و ادب خدمت شنوندگان خوب این برنامه. امیدواریم که ما در مسجد الاقصا نماز وحدت همه مسلمین را برگزار کنیم
ان شاء الله. اگر اجازه بدید ما از آقای بهرام شروع بکنیم. جناب دکتر بهرام، به نظرتون روز قدس چطور تونست مسئله فلسطین و مقاومت فلسطین رو به عنوان یک مسئله اصلی در دنیای اسلام قرار بده؟
بله خواهش. ببینید، مسئله فلسطین به دو بخش باید بهش نگاه بشه، تقسیم میشه، یکی قبل از انقلاب اسلامی، یکی هم بعد از انقلاب اسلامی. خب اشغال فلسطین به دست یهودیا به بهانه اون حادثه‌ای که افسانه‌ای هم هستش، حالا ما در مقام بحثش هم نیستیم فعلا، که حالا خواستن خدمتی بکنن به یهودی ها، اومدن یه منطقه ای از غرب آسیا رو به عنوان یک کشوری جعل کردن و ایجاد کردن، به یهودی ها اختصاص داده شد. اعراب در واقع با روی کرده ناسیونالیستی عربی و محتوای سوسیالیستی و کمونیستی که اون شعارهایی که داشتن، برای بازگشتن اسرا و بازگشتن آوارگان و بازپسگیری بخشهایی از فلسطین اشغالی، عارضم به حضور شما، اقدامات نظامی داشتن و اعتراضی داشتن، اما با نگاه ناسیونالیستی عربی. تا اینکه انقلاب اسلامی پیروز شد هیچ چیزی دستشون نگرفته، خودشون دچار تشتت‌های حزبی و گروهی شده بودن و رژیم صهیونیستی هم تونست
از این فرصت
خوب استفاده بکنه و نگذاره انسجام و اتحادی در جهان عرب صورت بگیره، که اون معروف ترین قدرتی که اعراب از خودشون نشون دادن، اون جنگ شش روزه که اسم شش روزه هم بود، در واقع کمتر از شش روزه هم بوده، اما تا اینکه قرارداد صلحشون نوشته شده 6 رو طول کشید. خب ارتش بزرگ عربی در مقابل یک کشور جعلی شکست خورده، اما انقلاب اسلامی که به پیروزی رسیده، امام بزرگوار ما بنیانگذار انقلاب اسلامی با اون نگاه مبنایی که نشأت از مکتب تشیع و آموزه‌های دینی بوده، بس فلسطین رو از حالت ناسیونالیستی و نجات پرستی، چون اونا نجات پرست بودن، هم نجات پرستی داشتن باش مقابله میکردن، خارج کرده و به عنوان یک مسئله مهم اسلامی نهادی نشد. لذا همه جهان اسلام، امت اسلام، با نگاه این که فلسطین پاره تن اسلامی، تعابیر حضرت امام خیلی جالبه، اون پیامی که حضرت عالی فرمودید، حضرت امام تعبیر زیبایی دارن به این که فلسطین پاره تن اسلام است، روز قدس روز اسلام است. این واژه ها و این گفتمان سازی هایی که توسط حضرت امام صورت گرفته، در واقع مسئله فلسطین رو از حتی از نهله ها و فرقه های مذهبی هم خارج کرده، یعنی فرا فرقه است، فرا مذهبه، بلکه جهان اسلام، جهان اسلام با هر فرقه و نهلهی که باشد، شیعه باشد، سنی باشد، شیعه وهابی باشد، شیعه زیدی باشد، شیعه وهابی که نده، شیعه زیدی باشد، آرزم و سنی وهابی باشه، اون نهله های اربعه اهل سنت و فرق متنوع شیعه،
البته سنان هم وهابیات یک فرقه انحرافی
است، البته بعد توضیح میدم که اصلا اهدافی که رژیم صهیونیست تونست استفاده بکنه که وهابیت رو ایجاد کرد و در فرقه در مذهب شیعه بهائیت رو تعریف کرده، بله. برای همین که بتونه به اهداف خودش برسه. امام بزرگوار روز قدس رو به این عنوان که روز اسلام است و آرزم به حضور شما پاره تن اسلام است، در واقع از جریان یک ناسیونالیستی خارج کرده، دوم این که از جریان این که فلسطین به یه مجموعه ای از فرق اسلام اختصاص داره هم خارجش کرده، بچه به اصل اسلام، به جهان اسلام اختصاص داره. لذا مسلمان با هر ایدهی که دارن، با هر نهل و فرقهی که هست و مذهبی که هستن، نسبت به مسئله فلسطین با حساس بشن، که همین هم یکی از چالش های جدی که اشاره فرمودی شمارش معکوسه برای اضمحلال، بله، رژیم صهیونیستی، در واقع از همین جا نشأت گرفته.
خیلی ممنون آقای کنعانی مقدم، نظر شما در رابطه با این نامگذاری تاریخی چیه که چه اثری گذاشته در مقاومت و هویت بخشی به جریان مقاومت در منطقه؟
تشکر میکنم استفاده کنم از بیانات آقای دکتر. ببینید، دکترین حضرت امام در تعیین روز قدس 5 تا مؤلفه داره که اگه به این مؤلفه ها توجه بکنیم، میتونیم این دکترین رو هم تبیینش کنیم و هم تحلیل بکنیم شرایط موجود رو با اون مسئله. یکی این که حضرت امام روز قدس رو روز جهانی قرار دادن، یعنی این که این مسئله فلسطین مسئله فقط اعراب نیست، مسئله مسلمانان نیست، مسئله جهانه و همه آزادی خواهان جهان نسبت به اشغالگری، نجات پرستی، کشتار مردم و اقدامات ددمنشانه صهیونیست‌ها باید حساس باشن، وارد عرصه مبارزه بشن.
بخاطر همین ما می‌بینیم مسئله آزادی خواهان جهان هم می‌شود، خیلی یعنی مسلمان نیستن،
خیلی از فارغ از اینکه حالا مسلمان طرف یا مسلمان نیست، مسیحیه. در خیلی از این اجلاس‌ها ما می‌بینیم یهودی‌ها حتی میان علیه صهیونیست‌ها، اقدامات صهیونیست‌ها موضع‌گیری می‌کنن.
یعنی
مسئله فراتر از بحث مذهب و مسائل اینچنینی هست. و خب این الان شکل گرفته، یعنی در زمانی که امام این رو مطرح کرد، همه دنبال این بودن که مسئله فلسطین رو حذف کنن و پاک کنن از صحنه سیاست‌های بین‌المللی. امام این آورد در رأس همه مسائل جهانی قرار داد و گفت اول باید مسئله مظلومیت ملت فلسطین بهش توجه بشه. دوم بحثش بحث مردمی شدنه، یعنی امت اسلامی رو اومد، خب ماه مبارک رمضان خودش تجلیگاه وحدت و انسجام و اقدامات اسلامی. حضرت امام اومد گفت همه مردم باید بیان وارد عرصه بشن، این که فقط فلان گروه یا فلان جنبش یا فلان تشکیلات بخواد مسئله فلسطین حل کنه حل نمیشه، مردم باید بیان وارد عرصه بشن در سراسر دنیا، و اگر حالا به تعبیرهایی که بود در اون زمان که یه سطل آب بریزه اسرائیل رو آب برده، این وحدت و انسجام رو امام در مردمی بودن این حرکت تعریف کرده. مؤلفه دومش بود. مؤلفه سوم اسلامی بودنه. خب ما شاهد این بودیم که خیلی از گروه های حتی کمونیستی، سوسیالیستی، پانعربیست با تفکرات مختلف دنبال این بودن که پرچم آزادی فلسطین رو تو دستشون بگیرن. اما گفت اینا همشون دنبال سازش و گفتگو و مذاکره هست. تنها راهش اینه که تفکر و اندیشه اسلامی و وعده های خداوند که در قرآن هست و قطعی است، همه سوره اسراء، سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير. یعنی خداوند در قرآن وعده کرده که این به نتیجه خواهد رسید. دو تا حرکت رو در قرآن مطرح میکنه در همین آیات که مسلمانان مسلط میشن بر اینها و اینا رو نابود میکنه. یعنی وعده نابودی رژیم صهیونیستی قطعی است در قرآن، یعنی هیچ شکی نداره. بس امام اومدنش گفت آقا تفکر و اندیشه اسلامی باید در رأس همه تفکرات قرار بگیره و همین هم شد. الان تمام جنبش‌ها و حرکت‌های اسلامی که در منطقه شما می‌بینید یا در مقاومت می‌بینید همه بر حول محور اسلام داره شکل می‌گیره، شعار الله اکبر و آزادی قدس شریف. مؤلفه سوم بحث جهادی بودنه. اما فرمودن که با حرکت‌های مذاکره و سازش و نمی‌دونم اینا کار درست نمیشه. باید سلاح مقاومت بیاد وسط. باید جنبش مسلحانه و قدرت مقابله و حرکت جهادی در مقابل رژیم صهیونیستی باشه. اون قدس سرطانی ذکر کردش و فلسطین هم برای تن مسلمانان مطرح کردن و قبله اول مسلمین. پس باید حرکت جهادی بشه که الان ما شاهد ظهور و بروز حرکت های جهادی در فلسطین هستیم. بخش پنجم هم که ختم کلام این بخش باشه، امام بحث مقاومت و ایستادگی و پایداری ملت فلسطین رو و همه آزادیخواهان رو به عنوان یکی از مؤلفه‌ها قرار داد. اینکه ما یه حرکتی بکنیم بعد فراموش کنیم بریم کنار یا بریم دنبال سازش و مذاکره، این نیست. مقاومت ایستادگی نیاز به سلاح مقاومت داره، نیاز به توانمندی داره، مقاومت در همه زمینه‌ها. چون ملت فلسطین الان در سالهای سال در محاصره هستن، زنانشون، کودکانشون به اسارت برده میشه، به شهادت میرسن، مردانشون همجور زندانهای رژیم صهیونیستی پره از آزادی خواهان فلسطینی و دیگر کشورها هستش و نمیشه با این رژیم صفاک که در منش نجات پرست کودک کش با تمام خصوصیاتی که یک ظالم داره بریم و ما از در صلح و سازش در بیان، چیزی که نقشه رایی که تدامان صلح سازش عرب اسرائیل مطرح بود کم دیبه اول دوم و شهر شیخ و اسلو و همه اینا. پس باید مقاومت ایستادی کرد در مقابل تهاجم و ثمرش هم دیدیم. یعنی همین حزب الله لبنان در مقابل رژیم صهیونیستی تا دندان مسلح که اومده جنوب لبنان رو گرفته بود با مقاومت و ایستادگی و جهاد و سلاح مقاومت شکستشون داد و همون شد مبنایی برای انتفاضه هایی که شکل گرفت.
خیلی ممنون جناب آقای غفور نجات. آقای کنانی مقدم 5 تا مؤلفه از پیام حضرت امام استخراج کردن در رابطه با نامگذاری روز قدس. چقدر این دکترین باعث شد که اون نکته که جناب آقای بهرام هم گفتن که قبل از انقلاب شرایط طوری بود که واقعا اعراب نتونستن حتی 6 روز مقاومت بکنن، چقدر این مؤلفه ها، چقدر این پیام در بعد از انقلاب سالهای اخیر دنبال شده در دکترین مقام معظم رهبری حضرت آقا، چقدر این دنبال شده و وضعیت امروز چقدر مؤثر از این پیام هست اساسا؟
بله خب بزرگوارم نکات اصلی گفتم، واقعا سخت در محضر بزرگوار من صحبت کنم. حالا به حسب وظیفه منم بله مطالبم عرض میکنم. مؤلف هایی که آقای دکتر کنادی مقدم فرمودن با مقدمه حجت الاسلام برام گفتن، اینا یه بیسی شد که اصل روز قدس یه اصل نهادینه بشه در سطح منطقه و جهان. قبل از این، یعنی در دوران قبل از انقلاب، طرح‌های این رژیم صهیونیستی اومدن در قالب طرح‌های استراتژیک ABC، اون دیوید بن گوریون یا داوید گوریون، هدفشون بود به محض خروج بریتانیا از حوزه غرب جنوب غرب آسیا، اسرائیل و فلسطین و شامات اونجا بتونن نیروهای نظامی اونجا وارد کنن. مرحله بعد با کمک آمریکا در جنگ‌های 1967 و 73 خواستن این حالت اشغال رو نهادینه کنن. با اینکه امام خمینی تو این بیانیه که تو 16 مرداد 58 داد که این رژیم غاصب، من سالهاست دارم گوشزد میکنم که این رژیم داره اینجا اشغال میکنه، در حقیقت این انزوایی که داشت دنبالش بود رژیم صهیونیستی، یعنی مسئله رو مختوم اعلام کنه، اینا به صدا در آورد. خب همه مسلمان ها متحد بشن علیه این رژیم غاصب که سرزمینی رو غصب کرده. بعدن ما میبینیم حالا به صلح کمپ دیوید یا بعدش موج دومه بتونیم بگیم عادی سازی با اردن، و موج سومش که اومد توی امارات و سه کشور دیگه، بحرین و مراکش و سودان. این رژیم صهیونیستی خواسته از این انزوایی که بعد از اعلام امام خمینی در مورد روز قدس ایجاد شده بود دورش، به نوعی از این بن‌بستی که داره بیاد بیرون، اما نمیتونه. چرا؟ چون در جهان اسلام روز قدس، همونطور که امام خمینی گفتن، روز ابراز وجود مسلمان ها هست. از یه طرف جنبش هایی که ضد یهودی که در سطح جهان هم ایجاد شده، مثل جنبش بایکوت اند دایوستمنت، سانکشن اف اسرائیل، جنبش تحریم و خروج سرمایه از اسرائیل و تحریم جامعان، بلکه موج جدیدش همین بیداری اسلامی هست. همه اینها ملهم از اون مؤلفه ها یا عناصر بود که امام خمینی برای روز قدس تحریزی کرد بود. شما میبینه بعد این که عادی سازی کردن کشور مثل الجزایر یا کشور، حتی در داخل خود سودان، حتی در داخل خود بحرین، جنبش های مخالف عادی سازی اومدن تو خیابون با پلاکارد که این خیانت است به آرمان فلسطین. بنابراین ما میتونیم اثرات این ایده یا ابتکار استراتژیکی که امام خمینی داشتن رو تا امروز ما میتونیم در قالب جنبش ها و مخالفت هایی که شده رو ببینیم.
یه سوالی که اینجا مطرح میشه اینه که آیا روز قدس و اثرات روز قدس یه چیز داخلی برای ما هست، و یا اینکه اصلا در سراسر دنیا این خب اینم چقدر این برساخت رسانه‌ای برای ما درست هست؟ آیا در دنیا هم روز قدس به عنوان یک مؤلفه اصلی برای جهان اسلام به شمار میره یا خیر؟
به نظرم بله، با اعلام روز قدس توسط امام خمینی این مسئله فلسطین از حصار جغرافیایی اراضی اشغالی این اومد بیرون، خارج و در سطح جهان گسترده شد. حتی در مجمع عمومی قطعنامه متعددی علیه اشغالگری رژیم صهیونیستی صادر شد. یکیش قطعنامه 194 بوده که برگردن به اون مرزهای قبل از 1967 اراضی اشغالی، اون شرک سازی‌هایی که داشته اینا رو کنار بزنن. بنابراین این مسئله نه یعنی محصول در جغرافیای ما یا حتی بگیم جهان اسلام نیست، در سطح جهان هست.
خیلی ممنون جناب بهرام. اخیراً خب در خبرها هم دیدیم برخی از دول عرب وابسته منطقه به دنبال عادی سازی روابط با اسرائیل هستن و رژیم صهیونیستی هستن، مثل امارات متحده عربی و کشور بعضی از کشورهای اقماری و حوزه خلیج فارس. اساسا این عادی سازی رژیم صهیونیستی به دنبال چی هست از این عادی سازی، و چه آینده‌ای در انتظار این دول عربی هست در منطقه؟ و خب از طرفی هم جمهوری اسلامی در سالهای اخیر تونسته یک محور مقاومتی رو در منطقه شکل بده. باید زنده نگه بداریم یاد سلحشوری های سردار مقاومت حاج قاسم سلیمانی رو، و خب نقش پررنگ ایشون در ایجاد این محور مقاومت. به نظر شما این دوگانه سازش مقاومت در منطقه به کجا ختم خواهد شد؟ و خب باز برمیگردم به اون سوال اولم، چه آینده‌ای در انتظار دول عربی منطقه است؟
خیلی خوب پیش رفتید مطلب رو فرمودید. اولا این بحث عادی سازی لو رفته، یعنی الان آشکار شده، چیز جدیدی نیست. فقط عزیزان شنونده بدونن که ارتباط بعضی از دول عربی با رژیم صهیونیستی از قبل بوده. اینا مشروعیت، حالا مشروعیت سیاسی منظورم هست، مشروعیت سیاسی خودشون رو در حمایت از رژیم غاصب میدونستن، و اصلا نظام سلطه به شرطی اینها رو اجازه حکومت داری بهشون میده که در چارچوب نظام بین الملل بتونن
نفس سیاسی بکشن که پشتیبان رژیم صهیونیست باشن و دردسری بر رژیم صهیونیست درست نکنن. حتی جنگ 33 روزه حزب الله که ما میگیم حزب الله نه لبنان، جنگ 33 روزه حزب الله با رژیم صهیونیستی با تحریک و پشتیبانی مالی و بعضن رسانه‌ای بعضی دول عربی بوده، لذا چیزی جدیدی نیست. حالا آشکار شده، علنا شده، اما اینکه چرا الان علنیش کردند، خب دیگه یه فرایندی رو طی کردند که الان اگر خودشون رو علنی نکنند، در واقع اون مشروعیت سیاسیشون در آستانه اضمحلال قرار خواهد گرفت. برای نجات خودشون چاره اجازه نداشتن. نکته دوم اینه که اصلا این بحث عادی سازی بین سران دول عربی ربطی به مردم نداره، به امت اسلام نداره. دیگه ما نمیگیم ملت‌های عرب، چون واژه عرب اینجا معنا نداره، اینجا دیگه جهان اسلام. که حضرت امام بحث فلسفه نامگذارش همین بوده که دیگه از قومیت و مذهب و اینا فرامرزی است، حتی فرامذهبی است. یا آقای دکتر خیلی زیبا فرمودن که حتی فرامذهبی است، فرادینی است، که البته حضرت امام تعابیرش روز اسلام است، که اسلام همون دینی که هم برای همه پاسخگویی داره. آرزم به حضور شما. از این طرف چرا دشمن به این نتیجه، چرا آمریکا و کشورهای ابرقدرت جهان به این نتیجه رسیدند، چرا در این دیدن که دول عربی دیگه حمایتشون رو آشکار بکنند؟ این برمیگرده به موفقیت‌های جبهه مقاومت، یعنی موفقیت‌های روزافزون و گرایش روزافزون امت اسلام در کشورهای اسلامی به جبهه مقاومت، که تنها راه نجاتشون، تنها راه استقلال به دست آوردن استقلالشون، تنها راه احیاء عزتشون و جلوگیری از سرسپردگیشون در چیه؟ در مقاومت هستش. و مقاومت هم این نسخه را نشون داده، در لبنان نشون داده شد، در جنگ 22 روزه غزه نشون داده شد، و الان در یمنی که همه تقریبا آشکار و پنهان همه ابرقدرت ها پشت سر آل سعود هستن، اما میبینید که این جمعیتی که تقریبا یک کشور فقیری است از لحاظ ظاهری، اما یک جزء کشورهای غنی ماست. یمن جزء کشورهای غنی است که متاسفانه استعمار نگذاشت خوب خودش نشون بده.
بیش از 6 سال در محاصره
بله،
هستن،
در محاصره هستن. و در سوریه اینها وقتی نشون داده شد که شمارش معکوس سقوط بشار آغاز شده بود، حتی در بعضی از این مسئولین خود کشور خودمون هم دیگه گاهی نسخه میپیچوندن برای حاکمیت که ما حمایت نکنیم از بشار و یه جایگزینی تعریف بکنیم، دیدیم برعکس شد، برعکس شد. بشاری که شمارش معکوس شروع شده بود، الان بشار اومده به عنوان یک رئیس جمهور رسمی آرزم به حضورشون با رهبر جهان اسلام دیدار میکنه، و آرزم به حضور شد جبهه مقاومت امیدش بیشتر شده، یعنی قدرت معنویشون بیشتر شده. و شنونده های ما مطمئن باشید، طبق روایتی که وجود داره انشاءالله من اشاره خواهم کرد، قطعا بدونید آینده فلسطین آینده امت اسلام خواهد بوده. به این دولی که اومدن اعلام کردن علنا خودشون لو دادن و خودشون ضایع کردن در بین ملت‌هاشون، که وقتی که فضای رسانه‌ای علیه اینا زیاد شده، ما بقیه‌ش دیگه جرأت نداشتن خودشون اعلام بکنن، اعلام حمایت بکنن، و انشالله آینده دست امت اسلام خواهد.
خیلی ممنون جناب کنعانی مقدم. من یه نکته‌ای رو در رابطه با همین سوالی که از جناب بهرام پرسیدن خدمت شما میخوام بپرسم، و اون هم این هست که خب توی خبرها هم شنیدیم که نتانیاهو هم وضع خوبی در رژیم صهیونیستی نداره در حوزه احوال داخلی خودشون. امروز هم در خبرها شنیدم مثل این که نتونست دولت خودش رو، کابینه خودش رو تشکیل بده و خب به نوعی شکست خورد. چقدر این عادی سازی روابطی که با برخی از دول عربی منطقه شاهدش بودیم رو تلاش نتانیاهو برای احیای چهره خودش میدونید؟
به نظر میاد یه نگاهی بکنیم، میدونیم که رژیم صهیونیستی قبل از روز قدس که امام اعلام کردن کجا بود و الان کجاست. اون موقع به عنوان یک مجموعه که در جهان مظلوم نمایی میکردن، هولوکاست رو مطرح میکردن، پول جمع میکردن.